بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بیشمار به ساحت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، سروران گرامی و مشتاقان این بحث تاریخی. درباره زندگی و خانواده خانم فاطمه زهرا آغاز سخن کرده بودیم از جلسه پیشین و قرار بر این بود که درباره شخصیت و زندگی این بانوی بزرگوار گفتگو کنیم. از پدر و مادر بزرگوار ایشان گفتگو کردیم تا به اینجا رسیدیم که در دوران حاملگی حضرت خدیجه ما از وقایع اون دوران خبر خیلی کم داریم. چرا؟ چون در اختلافات تاریخی گاهی وقوع حمل این نوزاد رو در قبل از بعثت مطرح میکنن، بعضی از تاریخ ها در آغاز بعثت سال دوم مطرح میکنن و عده‌ای هم پنجم بعثت نقل کردن که این نقل های مختلف رو ما در جلسه 19 و 20 که در ابتدای جلسات سیر تاریخی خودمون بود اونجا مفصل مطرح کردیم و دوستان رو ارجاع میدیم به اون و از تکرار مباحث سعی میکنیم مقداری خودداری بکنیم. به هر حال ما هر کدوم از این تاریخ ها رو که بخوایم اختیار بکنیم باید یک بحث جدیدی درباره موقعیت تاریخی اونجا داشته باشیم که ما از این بحث امتناع می‌ورزیم. اما اونچه که در دوران حمل حضرت خدیجه اتفاق افتاده اینه که خانم فاطمه زهرا در هنگامی که در رحم مادرشون قرار داشتن با مادرشون سخن می گفتند و این در روایات مختلف اهل سنت و شیعه آمده. مثلا در اعمالی شیخ صدوق در اونجا آمده که هنگامی که خدیجه به وجود فاطمه حامل شد از شکم مادر با او حرف می زد و درس تحملش می داد. جناب خدیجه هم اون رو پنهان می داشت و از این مسئله با پیامبر سخنی نمی گفت که روز پیامبر وارد شد و این گفتگو رو شنید و حضرت خدیجه هم فرمود که از او سوال کرد که خدیجه با چه کسی گفتگو میکنی؟ حضرت خدیجه هم فرمودن که جنینی که در شکم من هست با من سخن میگه و من با او مأنوس هستم. در روایات دیگر هم آمده که پیامبر فرمود خدیجه این جبرئیل هست که به من مژده فرزندی رو میده که در شکم شما هست و مژده دختر رو میده و اینکه او نسلی پاک و مبارک هست و خداوند بزرگ نسل مرا از او قرار داده و از ذریه او هست که ائمه راستین در زمین مقرر میشن تا از انقضای وحی تا روز قیامت جانشین خداوند بر روی زمین باشند. به همین دلیل از همان دوران جنینی معلوم می شد که این نطفه چه ثمره ای داره و از ذریه این جنین چه افرادی پدید خواهند آمد. از قضای پاک بهشتی نسلی پاک به وجود خواهند آمد که مدافع سنن الهی و هدایت کننده بشریت در روی زمین خواهند بود. خب وقتی که زمان حمل فرا رسید، حضرت خدیجه از زنان قریش در وضع حمل خودش کمک خواست، اما به خاطر سابقه نارضایی که از این وصلت وجود داشت، اون افراد کمک کردن به خدیجه رو نپذیرفتند و مدعی بودن که چون تو با فردی فقیر و بینامون نشان ازدواج کردی، دیگه از خانواده ما خارج شدی. این حزن و اندوه برای خدیجه باعث شد که او بسیار غم و ناراحتی در وجودش پیدا بشه و اونطور که نوشتند گفتند که در موقع وضع حمل ناگهان در خانه باز شد و جمعی از زنان بر او وارد شدند. در کتاب منتهی الآمال آمده که از بین اون زنانی که آمده بودن رو کردن به خدیجه، گفتن که ای خدیجه محزون نباش، خدای تو ما رو به سوی تو فرستاده، ما خواهران و یاوران تو هستیم. یکیشون گفت انا سارتون، من ساره هستم، همسر ابراهیم. دیگری گفتش که من همسر فرعون هستم، همدم تو در بهشت. دیگری گفتش که من مریم دختر عمران هستم، مادر عیسی علیه السلام. و فرد دیگری گفتش که من کلثوم خواهر موسی بن عمران هستم. خداوند ما رو به سوی تو فرستاده تا در اموری که برای زنان پدید میاد در وضع حمل بتونیم تو رو یاری کنیم و کمکت کنیم. به این شکل هست که حضرت خدیجه فاطمی زهرا رو به دنیا میاره. شما ببینید طریقه وضع نطفه بستن، طریقه وضع حمل، طریقه به دنیا آمدن، شما همه اینها رو که کنار هم بذارید میبینید کودکی که به دنیا آمده، دختری که به دنیا میاد، این یک ویژگی دیگری داره، تفاوت داره انگار. خب اگر بخوایم سوال کنیم که مگه میشه چنین چیزی؟ بله، از چنان خدایی بعید نیست که بخواد دختری رو از صلب پیامبر بدین شکل و با این خصوصیت پدید بیاره. داستان چنین کارهای شگفت‌انگیزی در همه کتاب‌های مقدس، در تورات و انجیل و حتی در کتاب‌های تاریخی میتونیم ما مشاهده بکنیم و این از امر الهی نمیتونه به دور باشه. اینکه خانم فاطمه زهرا کی و در چه تاریخی به دنیا اومد، همونطور که گفتیم در بین مورخان وحدت رویه وجود نداره و این خودش یک بحث تاریخیه و حق هم اینه که در این باب بگیم که آقا ما اطلاع درستی و دقیقی در دست نداریم. اون چه که میتونیم دربارش داوری کنیم همش بر اساس استحسانهای عقلی است و بحث هایی هست که در کتاب ها مطرح شده، ما سعی میکنیم که بهترین موردش رو که به عقلمون جور در میاد مطرح کنیم و از میون همه نظریات هم همونطور که در جلسه 19 و 20 گفته شد، نظر گروهی از علمای امامیه رو قبول داریم که ولادت خانم فاطمه زهرا در سال 5 بعثت انجام شده، یعنی در 45 سالگی پیامبر خانم فاطمه زهرا به دنیا آمدند. در موقع یا در شرایط نامگذاری بحث‌های زیادی در کتاب‌ها هست. می‌دانیم که اسم به معنی نشانه‌گذاری هست. از نظر علمی نوع اسم در شخصیت و حال آینده فرد بسیار مؤثر هست و از نظر روح و روان میتونیم بگیم که موجب نوعی احساس نیک یا احساس بد، حتی رشد و انحطاط اون فرد رو میتونیم بگیم که تا حدودی به خاطر نام یا نامهایی هست که برای افراد میگذارن. در ابتدای اسلام در سنت پیامبر قصد بر این بود که برای فرزندان خودشون نامهایی سازنده و رشد دهنده بگذارن تا وابستگی اون شخص رو به نوع مکتب و اندیشه نشون بدن و خود این خط فکری و سیاسی انسان رو در حفاظت و احیای یک اندیشه میتونه نشون بده. آقا رسول الله هم بر اساس شخصیتی که خانم فاطمه زهرا داشت اسامی و القاب متعددی رو برای این خانم انتخاب کرد که ما مقداری از اون اسامی رو خدمت شما مرور میکنیم. امام صادق علیه السلام در کتاب خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 414 در اونجا امام صادق فرمودن که ان لفاطمه 9 اسماء عند الله عز وجل، برای فاطمه نزد خداوند 9 اسم است: فاطمه، صدیقه، مبارکه، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، زهرا و طاهره. اینو امام صادق فرمودن. بعد در توضیح این اسم ها مثلا گفتن که فاطمه به این دلیل گفتن که از شر و از دوزخ بریده شده است. طاهره هست چون پاک و پاکیزه از نقایص و صفات ناپسند هست. زکیه هست چون رشد یافته و رشد یابنده در کمالات هست. مبارکه هست یعنی صاحب خیر و برکت. صدیقه هست یعنی بسیار راستگو و درست کردار. راضیه هست یعنی خوشنود به رضای خداوند و تسلیم در راه او. مرضیه هست یعنی مورد پسند خدا و اولیای الهی است. محدثه هست زنی که با فرشته های الهی گفتگو کرده، همونطور که گفتیم هنگامی که در رحم مادر قرار داشت با مادر گفتگو می کرد. مطهره هست یعنی از هر آلودگی و پلیدی به دور هست. نام‌های دیگری هم گفتن مثل زهرا، یعنی کسی که از اون نور و درخشندگی متجلی میشه. فروغ تابناک. معصومه گفتن یعنی به دور از گناه. بتول گفتن یعنی کسی که دوره ماهانه زنانه رو نداره. منصوره گفتن یعنی کسی که یاری میشه. حسان گفتن یعنی کسی که بسیار پاک دامن و حسین هست. عذرا گفتند یعنی کسی که بکر و باکره هست. حانیه گفتند یعنی مهربان هست و شفیعه گفتند یعنی دارنده مقام شفاعت. اما معروفترین همه اینها فاطمه زهراست. فاطمه از همه معروفتر هست و در کتب اسلامی و روایات هم بیشتر با این اسم مطرح شده این خانم. درباره فاطمه معانی مختلفی گفتن. مثلا از حضرت صادق علیه السلام سوال شده، ایشون در جواب اینکه فاطمه به چه معناست این معانی رو گفتن در بهار الانوار جلد 43 صفحه 10. در اونجا فرمودن که لأنها فاطمت انتمت، یعنی فاطمه نامیده شده به این دلیل که از آزار حیض باز داشته شده. در روایات داریم که خانم فاطمه زهرا این دوره های حیض ماهانه‌ای که برای خانم ها هست و در یک قاعده مشخصی هست، خانم فاطمه زهرا از این دوران حیض بری بودند، نداشتند این دوران را. یا گفتن لأنها فاطمت عن شر، فاطمه نامیده شده به این دلیلی که او از شر بریده شده، جدا شده. لأنها فاطمت عن الخلق، فاطمه نامیده شده چون از مردم بریده شده، یعنی یک انزوا پیشه کرده، زاهد هست. لأنها فاطمت محبیها عن النار، فاطمه نامیده شده به این دلیل که دوستارانش رو از آتش دوزخ دور میکنه، میبره. لأنها فاطمت و شیعتها عن النار، فاطمه نامیده شده چون او شیعیانش رو از آتش دور میکنه. ببینید چقدر معانی داره. یا لأن الخلق فتمو عن کنه معرفتها، فاطمه نامیده شده چون مردم از کنه معرفت حقیقی و مقامات باطنی این خانوم باز داشته شدن. لأنها فاطمت عن ما سوا سوا الله، فاطمه نامیده شده چون او از غیر از خدا بریده. و همینطور امام صادق ادامه میدن که لقد فاطمه بالعلم و ان تمس فلمیسا فسماها فاطمه ثم قال انی فتمتک بالعلم و فتمتک بالتمس. خداوند او رو با علم و دانش درآمیخت و از شکوه کردنها، از شکستنها در پیمان الهی باز داشته شده. به همین دلیل او رو فاطمه نامیدن و فرمودن که تو را از کسب دانش اکتسابی باز داشتم و از پلیدی ها دور نمودم. عبارتی است که جزء احادیث قدسی است که امام صادق علیه السلام مطرح میکنند از پدرانشون. این اسم هایی بود که برای خانم فاطمه زهرا قرار داده بودند. اما کنیه هایی هم بر اساس رفتارها و ایفای نقشی که داشتند برای هر کدوم به مناسبتی در شأن این خانم کنیه هایی رو مطرح کردند. مثلا ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام الائمه. اینها عباراتی هستش که کنیه هایی هستش که مطرح کردند. ام المؤمنین، ام النساء، ام الایتام. و گاهی موقعی که بحث از فضائل خانم فاطمه زهرا می شده به کنیه ام العموم و ام الفضائل هم از ایشون نام برده شده. اما مهمترین کنیه‌ای که برای ایشون آوردن ام ابیها هست. در کتاب مناقب شهر آشوب صفحه 357 جلد سوم آمده که فاطمه لطیفه ای از عالم لاهوت هست. فاطمه مظهر زنی کامل و نمونه انسانیت و فضیلت هست. فاطمه واجد بوی بهشت هست. فاطمه ریحانه یا گلی خوشبوست و رسول خدا می فرمودن که من از فاطمه بوی بهشت رو می شنبم. اینها کنیه هایی بود که حالا ما درباره ام ابیها بعدن بیشتر گفتگو خواهیم کرد. خب وقتی که خانم فاطمه زهرا به دنیا آمد، قاعدتا در بستر وحی و در مکان وحی به دنیا آمدن، در جایی که فرشتگان تردد داشتند، در چنین محلی هست که خانم فاطمه زهرا به دنیا آمده و داره رشد میکنه، آیه های قرآن داره نازل میشه، خانه پیامبر از خشت و گل بیشتر نبود، اما در همین خانه گزیده ترین انسانهای عالم قرار داشتند. پدری به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مادری به نام خدیجه و فرزندی به نام فاطمه. پدرش خاتم الانبیا، مادرش سیدت النساء، این فرزند رو به مانند دو بال ملکوت در میان گرفتند و به پرورش او پرداختند. در حقیقت می توانیم بگیم که فاطمه نخستین ثمره وحی و نبوت هستش. به همین دلیل سرمایه گذاری درباره فاطمه، درباره تربیتش و پرورشش بسیار زیاد هست. فاطمه در شرایطی به دنیا میاد که تنها کودک خانواده است، اون هم خانواده‌ای که پسر نداشت، دو تا خواهر بزرگش قبل از او ازدواج کردند و از خانه پدر و مادر رفتن به خانه همسر. به همین دلیل همبازی این کودک تنها پدرش هست و مادرش هست. بسته به این که سال ولادت خانم فاطمه زهرا رو در چه تاریخی حساب کنیم، میتونیم حدس بزنیم که خانم فاطمه زهرا ایام شیرخوارگی خودش رو یا دو سال بعد از شیرخوارگی یا در همون ایام به محض گرفتن از شیرخوارگی در شعب ابی طالب منتقل شدند و شاید در همونجا به راه افتادند یا به زبان آمدند. به هر حال در اون دوران خردسالی در شعب ابی طالب پا به عرصه وجود میگذاره و حرکت میکنه و حرف زدن میآموزه، اما در تمام دوران خردسالی او پدرش که مصداق و انک لعلی خلق عظیم هست توجه عمیقش رو به او مبذول داره و مهر و محبتش رو درباره این دختر اعمال میکنه و برای آینده‌ای دشوار اونو به نیکی پرورش میده. همت این پدر و مادر او رو ام الائمه میسازه، فاطمه رو پرورش میدن که میراثدار قرآن و عترت هست، همراز مادرش هست و از این همرازی به درجه‌ای میرسه که میتونه وارث اسرار مادرش بشه و در همراهی با پدر به درجه ای میرسه که لقب ام ابیها میگیره و در همه این مواردی که او داره در بستر وحی رشد میکنه و در پر آغوش مادر و در تحت نوازش پدر داره رشد پیدا میکنه، ببینید در میان آیات وحی او داره آرام آرام حرف یاد میگیره و آرام آرام راه میره، با مادر گفتگو میکنه، با پدر گفتگو میکنه. در یک چنین شرایطی گفتار پدر مادر و آموزش پدر مادر با این دختر چگونه میتونه باشه؟ میتونیم حدس بزنیم. شرایط پیامبر رو تصور کنید، شرایط خانم خدیجه رو تصور کنید، شرایط به دنیا آمدن خانم فاطمه زهرا رو تصور کنید، بعد ببینید که این دوره کودکی چه پرورشی باید بیابه. خب بحثمون رو تا اینجا به پایان میبریم و انشالله در جلسات آینده درباره خانم فاطمه زهرا در دوره طفولیتش بیشتر گفتگو خواهیم کرد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.